متاسف خوش نکنیم. برای همگی آرزوی سلامتی دارم.
تشکر میکنیم از سرکار خانم دکتر یلدا خانم، بله، یزدان پناه، از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. انشالله که همه ما و شما، ارتباط ما با صحت و سلامت همیشه دوستانه باشه. مراقب خود ما باشیم، بخصوص در این ایام که رقم و رقم نام کرونا رو میشنویم.
این روزا ارتباطا رو کم کم رنگ تر کنیم بهتر است.
بقل همون صحبتی که خانم بیات هفته پیش میگفت که جمع نشویم که
کم
نشویم، ارتباط های دلی ما رو داشته باشیم. خب صحبت زیاد شد. هفته ارتباط هست. انشالله تا پایان هفته با ما ارتباط دارین، پیامک هایتون ارسال میکنین.
خب دوستان عزیز شنونده، خداحافظی میکنیم با این دعا که الهی چراغهای رابطه همیشه روشن باشه.
چه دعای قشنگی بود. براتون بهروزی، سلامت و موفقیت آرزو میکنیم. تا فردا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین خودروی برقی کشور. خودروی برقی خودرویی است که به جای موتور درون‌سوز از باتری برای نیروی محرکه استفاده می‌کند. قدمت ساخت اولین خودروهای برقی به قرن 19 می‌رسد. از سال 1387 در جهان به علت پیشرفت فناوری باتری و نگرانی از افزایش گازهای گلخانه‌ای، ساخت خودروی برقی در سطح صنعتی آغاز شد. در ایران برای نخستین بار در سال 1393 در مرحله نخست یک خودروی دوگانه برقی بنزینی رونمایی شد و برای اولین بار در ایران نمونه آزمایشی خودروی تمام برقی از دی ماه سال 1396 در کشور رونمایی شد که گامی بلند هم در صنعت خودروی کشور و هم در فناوری‌های وابسته به تولید موتور برقی به شمار می‌آید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید که ساده بانگ درائه حالت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آیا می دانید که کلید حل مشکل
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله ای که
آیا با دنبال کلیدهای اساسی
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید
به نام خدا سلام به برنامه کلید خوش آمدید آیا می دانید چه غذاهایی برای شروع غذای کمکی کودک مناسب است؟ بهترین غذایی که می توان برای اولین بار به کودک داد غذایی است که شبیه شیر مادر باشد. این غذا باید نرم و پورمانند باشد و مزه شبیه شیر مادر داشته باشد. ایره هم بگوییم که این غذا باید آسان هضم شود تا موجب ناراحتی معده و روده کودک نگردد. می توانید برای اولین غذا از غلات استفاده نمایید. تنها عیب آن مزه و طعم آن است که ممکن است برای فرزندتان چندان دلچسب و مطبوع نباشد. توصیه دکتران این است که کودک را با انواع غذاها آشنا کنید، ولی دو غذای جدید را یک باره وارد رژیم غذایی کودک نکنید.
یک بار دیگر سال روز ولادت امام محمد باقر پنجمین اختر تابناک امامت و ولایت را به همه شما سروران گرامی و همه عاشقان خاندان اهل بیت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است. ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و بار دیگر میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام را به شما تبریک عرض میکنم. از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری همراه ما باشید. زمین لرزه‌ای با بزرگی 6.4 درجه در امواج درونی زمین ریشتر جمعه شب مناطق گسترده‌ای در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان را لرزاند. شبکه دولتی پاکستان پی تی وی به نقل از سازمان لرزه‌نگاری و زمین‌شناسی این کشور کانون این زمین لرزه را تاجیکستان اعلام کرد. بر اساس اعلام منابع خبری این زمین لرزه در برخی نقاط هند و چین هم احساس شده است. این زلزله در عمق 80 کیلومتری زمین رخ داد. هنوز از خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است. مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که اگر صلح به زودی تامین نشود به احتمال بسیار این کشور در بهار آینده جنگ‌های شدیدی را تجربه خواهد کرد. محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیتی و سیاسی افغانستان هشدار داد که اگر صلح تامین نشود جنگ‌های شدیدی در بهار آینده به وقوع خواهد پیوست. و ای تصریح کرد که با توجه به افزایش خشونت‌ها و کندی روند مذاکرات قطر نسبت به آمدن صلح خوشبین نخواهد بود. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با اشاره به نقش اسلام‌آباد در این کشور اظهار داشت که پاکستان از صلح اعلام حمایت می‌کند، اما باید درباره موازی این کشور در قبال صلح افغانستان ملاحظاتی داشت. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هم با تاکید بر استفاده از فرصت کنونی صلح اظهار داشت که روند صلح نباید به انحلال نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی این کشور منجر شود. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که دولت اقدامات شجاعانه در روند صلح برداشته است، اما طالبان به خشونت ها ادامه می دهند که در نتیجه به نفع افغانستان نیست. وی افزود که دولت موقت به معنای بازگشت به گذشته و طرح فروپاشی نظامی است و دشمنان افغانستان نیز خواستار ایجاد فاصله بین مردم و دولت هستند. دانش اظهار داشت که از فرصت کنونی برای صلح باید استفاده شود، اما انحلال و لغو نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی افغانستان صلح واقعی را در پی ندارد و سبب افزایش و ادامه خشونت ها خواهد شد. معاون اشرف خانی ادامه داد انحلال نظام به این معناست که مردم افغانستان باید نظام مورد نظر طالبان و یا امارات اسلامی را بپذیرند، در حالی که هیچ کس و متحدان افغانستان و کشورهای همسایه نیز چنین نظامی را تحمل نخواهند توانست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر کاهش خشونت‌ها در افغانستان اظهار داشت که نیروهای خارجی بر اساس شرایط این کشور را ترک می‌کنند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که روند صلح افغانستان را از نزدیک دنبال می‌کند. بورل در گفتگوی تلفنی با اشرف غنی گفت که خشونت‌ها باید کاهش یابد و آتش‌بس دائمی در افغانستان برقرار شود. بر اساس توافقنامه قطر، نیروهای آمریکایی باید تا ماه می سال روان میلادی به طور کامل از افغانستان خارج شوند. در همین زمینه عضو ارشد تیم مذاکره افغانستان با طالبان اعلام کرد که اگر نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند، گروه طالبان با دو گزینه پذیرش شرایط و یا ادامه جنگ روبروست. رسول طالب عضو ارشد تیم مذاکره دولت افغانستان با طالبان اظهار داشت که شرایط این کشور، جهان و توافقنامه دوحه هزینه جنگ را برای طالبان افزایش داده است. وی در نشستی در کابل گفت که اگر نیروهای خارجی در ماه می از افغانستان خارج نشوند، طالبان با دو گزینه پذیرش حضور نیروهای خارجی و تداوم جنگ در برابر آنها روبرو هستند که انتخاب هر کدام برای این گروه دشوار است. یک اراده موتر بم گذاری شده در قندهار در جنوب افغانستان منفجر شد. جزئیات را همکارم زاهد تقدیم می‌دارد.
بله با سلام، آخرین جزئیات از انفجار نیرومند توسط تانک یا هانوی بم گذاری شده بر یک مرکز نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی ارغنداب قندهار این است که تا اکنون مقامات رسمی دولت افغانستان در قندهار تنها زخمی شدن 7 نیروی امنیتی را در این انفجار تایید میکنند، اما امکان افزایش خسارات مالی و جانی انفجار هنوز هم پابرجاست، چون انفجار تازه صورت گرفته است. مقامات محلی در قندهار میگویند که این انفجار حوالی ساعت 8 صبح امروز در ولسوالی ارغنداب قندهار دقیقا در منطقه به اسم کوهک این ولسوالی صورت گرفته است و پلیس قندهار میگویند که در اینجا قوای امنیتی افغان پلان عملیات ضد طالبان داشتند که بر یک مرکز نیروهای امنیتی افغان این حمله توسط موتر یا تانگ حامی بم گذاری شده صورت گرفت. جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندهار ضمن تایید این انفجار بر این مرکز قوای امنیتی افغان یا پلیس افغان در منطقه متذکره ضمن تاییدش گفت که تا اکنون او زخمی شدن 7 سرباز پلیس را تایید میکند، ولی گفت که خسارات هنگفت به قرارگاه نظامیان افغان وارد شده و تا اکنون از تلفات یا تلفات جانی غیر نظامیان در محل گزارش نیست، ولی امکان دارد چون انفجار خیلی نیرومند بود و غیر نظامیان در محل هم خسارات مالی وارد شده باشد. طوری که قبلا گفتیم نیروهای امنیتی افغان که مورد این انفجار یا مورد حمله این انفجار قرار گرفته شده، پلان عملیات را در ساحه متذکره طرح‌ریزی می‌کردند که پیش از آغاز این عملیات از سوی این مهاجم مورد این حمله قرار گرفت. ولسوالی ارغنداب یک ولسوالی استراتژیک برای ولایت قندهار است و در این اواخر گواه نبردهای نسبتا سختی بود. طالبان حملات بی پیشینه را بر این ولسوالی آغاز کردند. در نخست دولت افغانستان تایید کرد که برخی ساحات از کنترل نیروهای افغان در این ولسوالی بیرون شد، اما قوای تازه‌نفس حتی از کابل پایتخت افغانستان با رهبری مقامات ارشد اردوی افغانستان، حتی جنرال یاسین ضیا لوی درستیز قوای افغان هم برغنداب رسید، عملیات ضد طالبان آغاز شد و بعدا دولت افغانستان اعلام کرد که طالبان در ولسوالی ارغنداب قندهار عقب زده شده است. اما عملیات هنوز و نبردها هنوز هم در ارغنداب ادامه دارد و چند پیش وزارت دفاع افغانستان هم اعلام کرد که حدود 1000 نفر از طالبان در جنگ‌های ارغنداب، پنجوایی و ژیری در جنگ‌های اخیر قندهار از بین رفته و تعدادی هم زخمی و اسیر شدند. همه به این معنا که ارغنداب در این اواخر زیر فشار سختی است و جنگ‌های بی‌پیشینه را پشت سر گذاشت و امروز هم این انفجار در همین ولسوالی استراتژیک و بسیار مهم برای شهر قندهار و این ولایت صورت گرفته است.
معلمان 9 ولایت از 34 ولایت افغانستان بر سر بودجه سال مالی 1400 و پایین بودن حقوقشان اعتصاب کردند. در ادامه جنجال و تنش میان دولت و مجلس افغانستان بر سر بودجه سال مالی 1400، شماری از مردم و معلمان ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، بغلان، هلمند، خوس، پکتیا، غور و بادغیس امروز اعتصاب کردند و از مجلس برای همسانسازی حقوق کارمندان دولت حمایت کردند. معترضین برخی از مقام‌های دولتی افغانستان را متهم کردند که بودجه را به خاطر منافع شخصیشان به گروگان گرفتند. معترضان هشدار دادند اگر عدالت برقرار نشود و حکومت به خواسته های آنان رسیدگی نکند، اعتراض‌های مدنی گسترده‌تری را در افغانستان راه اندازی خواهند کرد. مجلس نمایندگان افغانستان دو بار پیشنویس بودجه سال مالی 1400 را به دلیل آنچه که نامتوازن خان رد کرد. 380 هزار نفر بر اثر جنگ شکست خورده آمریکا در افغانستان در سال 2020 از خانه و کاشانه خود آواره شدند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا در گزارش اعلام کرد بیشتر این آوارگان را اطفال و ساکنان ولایت‌های ناامن قندوز، قندهار، ننگرهار، کنر و هلمند تشکیل می‌دهند. دفتر اوچا در این گزارش هیچ اشاره‌ای به کشتار مردم در این جنگ ویران کننده که غرب از جمله آمریکا عامل اصلی آن است نکرد. همکنون جنگی که آمریکا از سال 2001 آغاز کننده آن است در تمامی 34 ولایت افغانستان میان نیروهای دولتی و طالبان و گروه‌های تروریستی ادامه دارد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم با بررسی مطبوعات چاپ کابل و گزارش همکارم عالمی همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه راه مدنیت در سرمقاله تحت عنوان فصل ناتمام و ابهامات صلح افغانستان چنین نوشته است: از گفته‌های سران ایالات متحده آمریکا طوری معلوم می‌شود که دیپلماسی این کشور در مقابل طالبان تغییر کرده و بررسی‌های جدید امکان لغو توافقنامه را فراهم می‌تواند. ایالات متحده آمریکا عملکرد طالبان را خلاف توافقنامه می‌پندارد و اصرار دارد که طالبان پس از توافقنامه نیز از القاعده در افغانستان حمایت کرده و هراس این کشور از خروج نظامی‌هایش قدرت گرفتن دوباره القاعده در افغانستان است. در سوی دیگر گروه طالبان با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت صدای جهاد خواهان بازگشت نظام امارت اسلامی در افغانستان شده است. راه مدنیت می‌افزاید در روزهای قبل حمدالله محب مشاور شورای امنیت افغانستان نیز طالبان را تهدید به جنگ کرده بود و گفته بود که افغانستان از راه نظامی مسئله را حل خواهد کرد. این گفته‌های مقامات افغانستان نشان می‌دهد که دولت افغانستان با روحیه‌تر از قبل در مقابل طالبان ایستاده و جایگاه طالبان در گفتگوهای صلح پس از بایدن دچار افت بسیار جدی شده است و جنجال حکومت و مجلس سر از خیابان بیرون خواهد کرد. عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: تصویب نشدن مسوده بودجه سال مالی 1400 تا هنوز باعث بروز مشکلاتی از جمله در توزیع معاشات کارمندان دولتی شده است. طبق معلومات کارمندان دولت، بیشتر آنها از زمان شروع سال مالی جدید تا کنون معاش دریافت نکردند. این اتفاق باعث نگرانی کارکنان دولتی و ویژه کسانی که معاش پایین تر از 20 هزار افغانی در ماه دریافت می کنند شده است. بسیاری از آنها میگویند که به دلیل تأخیر در پرداخت معاشات نتوانستند کرایه خانه و پول برق آب خود را پرداخت کنند و در خرید مواد و وسایل اولیه مورد نیاز زندگی با دست باز عمل کنند. هشت صبح می افزاید اگر چنانچه مانورهای سیاسی و همایش‌های طرفداران حکومت و مجلس دوام دار شود، جنجال کنونی بین دو طرف سر از خیابان‌ها در خواهد آورد. مسلم است که در این حالت اوضاع نسبت به گذشته و حال پیچیده‌تر خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود که حکومت و مجلس نمایندگان با رعایت احکام قانون و با احترام به اصل تفکیک قوا از تقابل و تنش به سمت همکاری و همیاری بروند. این کار ممکن نیست مگر آنکه دو طرف وارد گفتگوی سازنده با هم شوند و نیات سو در برابر یکدیگر را کنار بگذارند. و نگاهی می‌اندازیم بر روزنامه اطلاعات روز که در سرمقاله‌ای تحت عنوان فساد در بودجه کرونا عاملان محاکمه شوند چنین نوشته است: حکومت و نهادهای عدلی و قضایی بایستی بدون هیچ نوع ملاحظه مقام‌هایی که متهم به اختلاس در بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا، نقض قانون و متهم به سوء مدیریتند را محاکمه کند. رهبری حکومت افغانستان همواره با فساد مبارزه گزینشی داشته است. افراد حلقه خودی همواره تقدیرنامه و مدال دریافت کردند و غیر خودی ها محاکمه شدند. اطلاعات روز می افزاید نمونه برجسته در میان افراد معرفی شده بعد دادستانی کل وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان است. حکومت افغانستان فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه و سه معاون پیشین این وزارت را به دلیل مشکلات در امر ارائه خدمات صحی و ادعاهای فساد در بودجه کرونا برکنار کرد. وحید مجروح نیز هم پرونده این افراد است. بر اساس گفته‌های دادستانی کل، پرونده وزیر پیشین صحت عامه و معاونان پیشین و برحال این وزارت زیر بررسی دادستان هاست، اما رئیس جمهور افغانستان به تازگی وحید مجروح را به حیث سرپرست وزارت صحت عامه معرفی کرده است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
با تشکر از همکارم عالمی در پایتخت افغانستان، از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما هستیم و ابتداءً روزنامه اطلاعات را مرور میکنیم با عنوان رویارویی جمهوری خواهان و دموکرات های امریکا بر سر استیضاح ترامپ. روند محاکمه ترامپ در سنا دیروز نیز دنبال شد. به نوشته پایگاه اینترنتی شبکه CNN، مدیران جلسه استیضاح ترامپ با استناد به مصاحبه‌ها، ویدیوها و اعترافات پس از توقیف عوامل حمله به کنگره بیان داشتند که این افراد به خواست ترامپ دست به این اقدام زدند. جیمی راسکین، یکی از اعضای ارشد گروه استیضاح، درباره لزوم این اقدام با وجود اتمام دوره ریاست جمهوری ترامپ گفت که اگر او دوباره به دفتر کار ریاست جمهوری بازگردد، این اتفاق یعنی حمله به کنگره دوباره رخ می‌دهد و ما نمی‌توانیم کسی دیگر را به جز خودمان سرزنش کنیم. تدلیو، دیگر نماینده دموکرات، نیز با ابراز از اتفاقی که ممکن است در صورت شکست ترامپ در انتخابات 2024 رخ دهد، توضیح داد که من حراسی از حضور ترامپ در انتخابات 4 سال آینده ندارم. نگران این هستم که او بعد از حضور در انتخابات دوباره شکست بخورد و آن را دوباره تکرار کند. هنای بایدن رنگ باخت، عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. بایدن در حالی ادعای دیپلماسی سر می‌داد که اقدامات ضد چینایی و نظریه تشکیل نیروی ضربه در پنتاگون علیه پکن، از رنگ باختن ادعاهای وی و استمرار سیاست‌های ترامپ در دوران وی حکایت دارد. بایدن مدعی بود که سیاست‌های تهاجمی ترامپ منافع آمریکا را تهدید کرده و وی به دنبال سیاست اجماع سازی و دیپلماسی است، حالان که پس از گذشت 3 هفته از رسیدنش به قصر سفید، سیاست نظامی و تهدید کشورها را در پیش گرفته است. رئیس جمهور جدید آمریکا طی اولین سخنرانی خود در پنتاگون با تاکید بر لزوم مقابله با تهدیدهای چین گفت که از بکار بردن قوه قهریه برای دفاع از آمریکا تعلل نخواهد کرد. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، بایدن ابتدا با قدردانی از خدمات نیروهای مسلح و نظامیان این کشور گفت که هرگز کاری که اردو انجام می‌دهد را سیاسی نمی‌کنم. هرگز به شما بی احترامی نخواهم کرد. روزنامه ابتکار. برجام کلیدواژه مهم در دیپلماسی. بازگشت به برجام همچنان موضوع مبهم سیاست خارجی دولت جو بایدن است که البته همه طرف‌ها در خصوص آن صحبت کردند. با این حال به نظر می‌رسد کشمکش‌ها به طور جسته و گریخته به سمت بازگشت به تعهدات ایران و درخواست ایران برای بازگشت به برجام است. سخنگوی قصر سفید در اظهارات مدعی شد که اولین گام مورد نیاز بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای خود زیل برجام می باشد. با گزارش ایسنا، جن ساکی سخنگوی قصر سفید پنجشنبه در کنفرانسی خبری در پاسخ به سواری در خصوص موضع آمریکا در خصوص ایران گفت که ما در این خصوص صحبت کرده ایم. خوشحال می شوم که موضع من را در این خصوص تکرار کنم. اگر ایران با پایبندی کامل به تعهداتش زیل برجام بازگردد، ایالات متحده نیز همین کار را خواهد کرد. پس این قطعاً اولین گام مورد نیاز می باشد. روز یکشنبه سی بی اس نیوز ویدیوی کوتاهی از مصاحبه خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را منتشر کرد که در آن بایدن در پاسخ به سوال مجری برنامه سی بی اس نیوز که می پرسید آیا ایالات متحده اول تحریم ها را برخواهد داشت تا ایران به پای میز مذاکره بازگردد، گفت نه. بایدن در ادامه در پاسخ به سوال مجری که می پرسید آیا آنها ابتدا باید به غنی سازی خود پایان دهند، سر خود را به نشانه تأیید تکان داد. واکسیناسیون ایرانیان شتاب گرفت. این عنوان از روزنامه جوان. دومین محموله واکسن روسی موسوم به اسپوتنیک وی همراه با پروازی اختصاصی به تهران ارسال شد. واکسیناسیون کرونا با نخستین محموله این واکسن که در روز 16 بهمن ماه وارد ایران شده بود، روز 21 بهمن ماه با تزریق اولین واکسن اسپوتنیک وی به پارسا نمکی فرزند وزیر بهداشت آغاز شد. حالا هم محموله دوم این واکسن وارد کشور شده تا برنامه واکسیناسیون همگانی با اولویت کادر درمان ادامه یابد. طبق برنامه محموله اسخای میکنم طبق برنامه محموله سوم سی اسفند ارسال میشود و محموله های بعدی به همین روال هر 2 هفته یک بار تا رسیدن به 2 میلیون دوز کامل ادامه خواهد یافت. در کنار واردات واکسن، ایران و روسیه در زمینه تولید مشترک واکسن هم به توافق رسیدن و به زودی تولید واکسن اسپوتنیک در ایران آغاز می شود. با آغاز تولید واکسن در ایران، جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان هاب منطقوی علاوه بر واکسیناسیون شهروندان ایرانی، نیاز کشورهای همسایه را نیز برطرف کند. سوء تغذیه شدید نیمی از اطفال در یمن عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. سازمان ملل متحد هشدار داد صدها هزار طفل یمنی به علت نبود کمک‌های بشردوستانه کافی در سال 2021 میلادی جان خود را از دست خواهند داد. با گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد هشدار داد نیمی از اطفال زیر 5 سال در یمن از سوء تغذیه رنج میبرند و صدها هزار نفر از آنها به علت نبود کمک‌های بشردوستانه کافی در سال 2021 جان خود را از دست خواهند داد. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، درگیری که این کشور فقیر اما با موقعیت جغرافیایی راهبردی را فرا گرفته تا کنون سبب شده است این کشور در وخیمترین بحران انسانی جهان فرو رود. در جنگ یمن ده ها هزار نفر کشته و هزاران نفر آواره شدند و جمعیتی در آستانه قحطی قرار دارند. سازمان خاربار و زراعت ملل متحد فاو، صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی بهداشت هشدار دادند در یمن سوء تغذیه حاد تهدیدی برای نیمی از اطفال زیر 5 سال، نزدیک به 2,300,000 طفل در سال 2021 به شمار می آید. عقب نشینی آمریکا از تحریم انصار الله تحت عنوان سازمان تروریستی خارجی، عنوان مطلبی از روزنامه قدس. وزیر خارجه آمریکا از لغو تحریم انصار الله تحت عنوان سازمان تروریستی خارجی از 28 بهمن خبر داد و گفت که این تصمیم برای به رسمیت شناختن وضعیت وخیم زندگی در یمن است. آنتونی بلینکن روز جمعه در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد از تاریخ 16 فوریه انتصاب انصار الله که گاهی به نام حوثی ها شناخته می شوند را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تحت قانون مهاجرت و ملیت مطابق با دستورالعمل اجرایی 13224 لغو می کند. وی افزود ما به هشدارهای سازمان ملل، گروه های بشر دوستانه و اعضای دو حزب کنگره گوش فرا داده ایم، از جمله اینکه این شناسایی می تواند تاثیر مخربی بر دسترسی یمنی ها به کالاهای اساسی همچون مواد غذایی و سوخت داشته باشد. دولت ترامپ در آخرین ماه خود انصار الله یمن را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرد و این مسئله باعث شد تا مشکلات عدیده در ارسال کمک به مردم ستم دیده این کشور و همچنین مذاکرات صلح تحت نظارت سازمان ملل متحد ایجاد شود. و جنگ رسانه‌ای پکن لدن، عنوان مطلبی از روزنامه خراسانی. پکن فعالیت شبکه جهانی بی بی سی در سراسر خاک چین را ممنوع کرد. اداره دولتی ناظر بر فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی در چین می‌گوید که گزارش‌های شبکه بی بی سی جهانی قوانین چین درباره فعالیت‌های رسانه‌ای و اصل اساس وفاداری به واقعیت و بی‌طرفی را به طور جدی نقض می‌کنند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. خداوند یار و یاور شما.
از همراهی یک یک شما خوبان تشکر میکنیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان میگردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان، سلام های گرم و صمیمانه تقدیم به شما عزیزان، همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی. معطر می سازیم آغاز برنامه را با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از اینکه امروز هم با برنامه در مسیر دانایی ما را همراهی میکنید سپاس و تشکر. سالروز ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام را حضور تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. و اما سوالاتی که امروز از طرف شما دوستان عزیز به دست ما رسیده.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
آقای محترمی با ما پیامک دادن و پرسیدن من 3 پسر 13 ساله، 15 ساله و 17 ساله دارم، خصوصیات اخلاقی اونا چیست و من چگونه باید با آنها رفتار کنم؟ خانم محترمی پرسیدن یک دختر 9 ساله دارم، خیلی علاقه داره که برای بازی در کوچه بره، ولی من دوست ندارم این کار انجام داد. آیا به نظر شما این کار درست است یا خیر؟ خواهر محترم دیگر پرسیدن من یک پسر 5 ساله دارم که در جمع دوستانش خیلی اذیت میکند و در مطالبه حق خودش خیلی پافشاری میکند و کوتاه نمیاد. میخواستم بدانم که این خصوصیت خوب است یا نه. و سوال بعدی که به دست ما رسیده این است که گفتن که مادری هستم که دست به زن دارم و با کوچکترین بهانه بچه های 10 و 8 ساله خود را با باد کتک میگیرم، چه کنم که این عادت زشت را ترک کنم؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را با سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون کارشناس مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان هستیم. سال اول امروز را از ایشان می‌پرسیم. فرمودند که من 3 پسر 13 ساله، 15 ساله و 17 ساله دارم. خصوصیات اخلاقی اونا چیست و من چگونه باید با آنها رفتار کنم؟ بشنویم پاسخ استاد تراشیون را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی‌هایی که حالا چه خودآگاه چه ناخودآگاه اتفاق افتاده اینجا اینه که این 3 فرزند دقیقا در گروه سنی نوجوان قرار دارن. بلیزا ویژگی‌ها رو میگم. اولین نکته اینه که این دوره دوره‌ایه که بچه‌ها نباید ما از موضع قدرت باشون برخورد بکنیم. و تعبیری وجود داره در حوزه تربیت که بچه‌ها در دوره نوجوانی اگر حس بکنن اطرافیان از موضع قدرت با اونا میخوان ارتباط برقرار بکنن، سرکشی هاشون زیاد میشه، طغیانگری هاشون زیاد میشه. لذا بایستی به نوعی با این بچه ها دوست باشن. این اولین نکته. نکته دوم اینه که بدانیم این دوره دوره‌ای که بچه ها آسانه تحملشون پایین است و لذا تعبیر اینه که اینا مثل آتش زیر خاکسترن. بعد نوعی ما ارتباط با اونها برقرار بکنیم که اینا رو برافروخته نکنیم، برانگیخته نکنیم. ولذا اون صبور بودن پدر و مادر، متین برخورد کردن با اینها، همراه با احترام برخورد کردن با اینا خیلی میتونه کمک بکنه توی اینکه ما اون رفتارهای اینها رو بتونیم به خوبی مدیریت کنیم. پس این دومین ویژگی، اینا آتش زیر خاکسترن، آسانه تحملشون پایینه، ولذا باید خیلی با مدارا با اینها رفتار بشه. اما نکته سوم این است که در دوره نوجوانی چون بچه‌ها به یک مرز استقلال رفتاری فکری میخوان خودشون رو برسونن و احساس میکنن که رسیدن، باید ارتباط اونا از سر احترام باشه. یعنی ما نباید به اونا بی احترامی بکنیم، شخصیتشون رو خرد بکنیم، کوچیک ببینیمشون، نه. تو هم باید با اونها رفتارها و منشها و گفتارهایی رو داشته باشیم که اون حس کرامت و شخصیت بهشون دست بده. همراهیاشون خیلی بهتر میشه. نکته چهارمی که وجود داره اینه که این دوره دوره مسئولیت پذیری هم هست. ما خیلی راحت میتونیم به اینها مسئولیت های متناسب با سنشون رو بهشون بدیم و خود این دادن مسئولیت به اینا میتونه کمک بکنه به اینکه اینا یک رشدی بکنن. یعنی چی؟ یعنی به اون مرز استقلال حقیقی به خوبی هم برسن. پس این مسئولیت دادن رو هم باید بهشون توجه بکن. نکته پنجم و آخر رو عرض بکنم. البته در بخش نوجوان حرف خیلی زیاده ولی ما فرصت رو مختنم میشماریم و بخشی از این نکات رو میگیم. نکته پنجم پرکار بودن بچه ها تو این دورانه و لذا باید مشغولیت ها اینا رو هم زیاد بکنیم، فعالیت هاشون رو زیاد بکنیم، پرکارشون بکنیم و لذا نوجوان پرکار سالم تره. الله 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 الله
شما دوستان و همراهان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید پیامک بزنید و سوالهای خودتان را مطرح بکنید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم
مسکین و فقیریم
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم رخشنده و بخشنده چو خورشید
مادر پیامک زدن استاد و پرسیدن که یک دختر 9 ساله دارم. خیلی علاقه داره که برد کوچه بازی کنه ولی من دوست ندارم این کار را انجام دهد. آیا به نظر شما این کار درست است یا خیر؟
ببینید شاید بچه ها ماهیت کوچه به ماه و کوچه خیلی براشون مهم نباشه. حالا یعنی چی؟ یعنی بچه ها خود کوچه رو دوست ندارن. حالا بگیم حالا کوچه جذابیتی داره. نه، معمولاً اون اتفاقات و اون فرایندی که در کوچه اتفاق میفته جذابیت داره. حالا بلا تشبیه مثالی بزنم، مثلا این خانوما، مثلا شما خانوم فروشگاه به عنوان در و دیوار که براش ارزش نداره، که فروشگاهی که توش اجناسی وجود دارد ارزش داره. بنابراین خانوم بگیم بره یه فروشگاهی که تازه ساختن هیچی هم توش نیست، میگه خب برای چی برم؟ بچه هم همینطورن. یعنی وقتی کوچه میرن یه دلیلی دارن. دلیلش اینه که اونجا همبازی دارن، بچه های همسن و سالشون هست و میرن اونجا با اونها بازی میکنن. لذا این براشون میتونه یک جذابیت داشته باشه و شوق و ذوقی برای حضور در این محیط. خب چرا تو خونه رو اون وقت دوست نداره باشه؟ خب بچه همسن و سال تو خونه نیست، برای فرزندشون تو کوچه دنبال همبازی میکرده. حالا من پیشنهادی که دارم اینه که بله، اولا ما توصیه نداریم دخترها تو این سن و سال برای بازی کردن توی کوچه برن، تو محیط هایی که بالاخره یک چارچوب و خدمت شما عرض کنم که عواملی که بتونه اونها رو حفظ و صیانت بکنه وجود نداره، توصیه نداره. خب چیکار بکنیم؟ راهکار اینه که ایشون سعی بکنن گاهی با همون همسایه‌ای که بچه‌های همسن و سال ایشون دارن صحبت بکنن، بیان تو حیات خونه با هم دیگه بازی بکنن. یعنی این همبازی‌ها رو بیاریم توی خانه. یا اگر حتی ما ببینیم به خانواده‌هایی که تو همون محل ما هستن اطمینان داریم، علاوه فرهنگی اعتقادی مراقبتی می‌دونیم خانواده‌ای همکف خود ما هستن، گاهی حتی به فرزندم اجازه بدیم بره خونه اونها با اونها تو اون خونه بازی کنه. حالا به شرطی که همه اون عوامل جنبی رو هم در نظر بگیریم. بالاخره حالا پسر بچه مثلا تو اون خونه خیلی نباشه، چون گاهی اوقات خود اینا ممکنه خیلی صلاح نباشه توی خصوصا بچه‌هایی که دیگه تشرف به سن بلوغ دارن پیدا می‌کنن در سن 19 سالگی هست، چون میخواد آزادانه موقعی بدو بدوی بکنن، بالاخره جیغ و دادی صحبتی، بالاخره ارتباط با بچه های همسال خودشون و همجنسشون داشته باشن. پس به این دو نکته انشالله توجه بکنیم. به نظرم میاد که بتونیم ایشونو زمینش رو فراهم بکنیم که حضور مستمرتری رو توی خونه داشته باشه در کنار همسالانشون.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
خب استاد، سوال بعدی را مادری بر ما ارسال کردن و گفتن که من یک پسر 5 ساله دارم که در جمع دوستانش خیلی اذیت میکنه و در مطالبه حق خودش خیلی پافشاری میکنه و کوتاه نمیاد و همیشه میخواد که حرف او باشه. میخواستم بدانم که این خصوصیت خوب است یا نه و چه کار و برخوردی باید با آن داشته باشم. استاد بفرمایید پاسخ این مادر عزیزم.
ببینید، اینکه بچه‌ها حق خودشون رو بگیرن خوبه، ولی اینکه ما گاهی اوقات چی رو حق میدونیم. یه ما مثلا میگم یه توپ بازیه، خب توپ بازی رو جمعی بچه‌ها میخوان بازی کنن، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر. حالا این توپ برای ایشونه، بره حالا این توپ رو بغل بکنه به بچه‌هام بگه نه این توپ حق منه و هیچ که حق نداره باش بازی کنه، نه این چیز خوبی نیست. ولی یه موقعی میبینیم نه، مثلا میبینه که یکی اومد کفش داداشش رو پوشید رفت، این میره چرا کفش داداش من رو پوشید؟ نه نمیخوام بهت بدم، مصره تا این کفش رو بگیره. این میگیم چیز بدی نیست. یعنی جنس حق اگر از این جنس باشه گرفتنش مشکلی نداره. اتفاقا من یه ویژگی رو هم تو این دوران سنی عرض بکنم. من میگم بچه ها وقتی به سن 4-5 سالگی میرسن یه مقداری حس مالکیت پیدا میکنن، چون اصلا بیشتر از یک مقداری، یعنی اینا حس مالکیت پیدا میکنن. یعنی چه حس مالکیت پیدا میکنن؟ یعنی وقتی که شیء از اینها، اسباب بازی از اینها، خوراکی از اینها رو یکی برداره، اینها چون این ویژگی حس مالکیت درشون شکل گرفته میره و میخواد که اون مالکیت خودش رو حفظ بکنه، حالا اون توپ رو بگیره، اون کفش رو بگیره، اون خوراکی رو بگیره از طرف مقابلش. این ویژگی درونی بچه هاست، یعنی تو این دوران شکل میگیره. اما ما گاهی اوقات باید جهدهی بکنیم، یعنی ما اطرافیان مثلا یه موقع میبینیم من یه خوراکی بردم، مثلا یه بسته خوراکی در اختیارمه، خودم دارم میخورم، دوستم هم میبینه. خب ما پدر مادر گاهی اوقات به فرزندم توصیه کنیم که چه خوبه تو به دوستت هم تعارف بکنیم، یا این توپ رو با دوستات بازی بکنین با هم دیگه. یعنی این مشارکت دادن تو این کارها میتونه کمک بکنه به انشالله رشد تربیتی و اخلاقی فرزندانه.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب استاد، سوال پایانی را مادر بر ما ارسال کردن و گفتن که من دست به زن دارم و با کوچکترین بهانه‌ای از کوره در میرم و بچه های 10 و 8 سالم را به باد کتک میگیرم، چه کنم که این عادت زشت را ترک کنم؟
انسان چون موجودی است متفکر و دارای فهم و درد، باید با گفتگو مسائل او رو حل کرد و زدن برای حیوانات هست که درک و فهم ندارن. و ما یه موقعی سوار چارپایی میشیم، مثلا اگر بهش بگیم جناب اولاغ زحمت بپیش سمت راست، اینو نمیفهمه. بعد این چوبکمون رو دستمون بگیم آروم بزن کنار گردنش، اینو میفهمه، این زبونه، این ضربه رو متوجه میشه. ولی انسان نه، در نقطه مقابلش حتی زدن آسیب‌های تربیتی ایجاد می‌کنه که از آسیب‌های رفتاری، اخلاقی، روحی، روانی، حتی آسیب‌های جنسی به بچه‌ها وارد می‌کنه. و در نگاه درون دینی اینه که کسانی که پدر و مادری که خصوصاً حالا ایشون مادری هستن که فرمودن بچه رو میزنن، حتی دیه به گردن مادر میاد و لذا دیهش رو هم مثلا اگر بزنن به صورت بچه مثلا سرخ بشه 1.5 مثقال طلا، یا پشت دست بچه بزنن سرخ بشه نصف اون دیه صورت رو داره. حالا تو مراحل مختلف همینجوری شدت پیدا میکنه و لذا ببینین اسلام اینو نمیپسندن. لذا در نقطه مقابلش میبینیم که حتی مجازات هایی رو برای کسانی که کسی رو تنبیه بکنه، کسی رو بزنه قائل شدن. اما چی میشه که گاهی اوقات ما پدران و مادران خدمت شما عرض کنیم حالا از کوره به در میریم میزنیم، گاهی اوقات برای تشفی خاطر خودمون مثلا میزنیم، بچه میگه آخرش اگه نمیزنم دق میکردم. گاهی اوقات هم میبینم میزنه آخرش هم از خدا معذرت خواهی میکنم چرا بچه‌م رو زن، بعضی هم بعدش دوچار عذاب وجدان میشن. اما چی میشه که این اتفاق میفته؟ چند تا دلیل داره. دلیل اولش ممکنه مشغولیت فکری خود والدین، مثلا مادر ذهن و فکرش به مسائل مختلف درگیره، حالا بچه یه مرتبه اینجا یه صدایی میکنه، ناخودآگاه میبینید یه ضربه این به این بچه مادر میزنه، یعنی اون ذهنش آزاد نیست که متمرکز روی تربیت فرزند بشه. پس یه علتش ممکنه این باشه. دلیل دومش ممکنه خود الگوهای غلط، یعنی مادر و پدر خودشون خدای نکرده در معرض این کتک خوردنها در دوره کودکی قرار می گرفتن، یعنی الگوی اینها الگوی نامناسب بوده و از اینا سرایت میدن به زندگی خودشون و نسبت به فرزندانشون. علت سوم اینه که گاهی اوقات پدر و مادرهایی که توان تربیتیشون پایینه، الان بچه اشتباهی کرده نمیدونن بعد این اشتباه رو چطور حل و فصلش کنن، اصول و روشش چیه، ولذا راحت ترین کار زدنه. یه موقعی پس علتش ممکنه این باشه، یه موقعی علتش ممکنه اصلا آسانه تحمل پایین والدین باشه، توجه داشته باشه. البته عرض میکنم علل دیگه ای هم هست، مثلا گاهی اوقات ممکنه خود پدر مادر توقعشون نسبت به بچه انتظارشون بالاست، یعنی از بچه 4-5 ساله حالا ایشون فرمودن 8 و 10 ساله فرزند دارن، انتظار یه آدم بزرگ رو دارن.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون و تشکر از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با برنامه در مسیر دانایی هم مسیر ما بودید. انشالله فردا باز در خدمت شما خواهیم بود و جوابگوی سوالات شما در حوزه تعلیم و تربیت کودک و نوجوان. تا فردا خدا یار و نگهدارتان.
خود را هویدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن کمال این است و بس، خیش را در خیش.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام پربرکت تو آغاز می کنیم ای عزیزترین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ماه زیبای خدا، سلام ماه رجب، سلام رجبیون، سلام همراهان، روزتان پر از خیر و خوشی. تبریک عرض میکنیم آغاز ماه رجب و میلاد پر نور شکافنده دانشها حجت پنجم خدا حضرت امام محمد باقر علیه السلام را به حضورتان. با ما باشید در قرار بندگی دیگری از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. امام محمد باقر علیه السلام در دعای زیبایی می فرمایند: خداوندا، از تو کلیدهای خیر را می خواهم و فراوانی و فایده ها و برکاتش را. خدایا، اسباب شناخت را برایم روشن کن و درهایش را برایم بگشا و برکات رحمتت را بر من بپوشان. الهی، دلم را از شک پاک فرما و قلبم را به دنیا سرگرم نکن. زبانم را برای هر خیر رام کن و دلم را از ریا پاک گردان. خداوندا، به تو پناه میبرم از بدیها. خدایا، در روزیم وسعت بده و عمرم را طولانی کن و گناهم را بیامرز و مرا از کسانی قرار ده که با آنها دینت را یاری می دهی. عزیزان، هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:07:23 خواهد بود. دوستان، معصومین ما برگزیدگان الهی هستند. اونا بیشتر از هر کسی نسبت به خدا معرفت و شناخت دارند. عبادتهایشان هم از روی خلوص و شناخت بالاست. نماز و دعا در پیشگاه اونا از جایگاه اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. امام محمد باقر علیه السلام نیز با مانند سایر ائمه علیهم السلام عبادتی بی نظیر و مثال زدنی داشتند. سجده های طولانی و پر از عشق ایشان را هنوز زمین به یاد داره و قنوت هایشان را آسمان به خاطر سپرده. در توصیف عبادت و نماز امام باقر علیه السلام همین بس که ذهبی، محدث و تاریخ نگار بزرگ اهل سنت، نقل کرده که آن حضرت فراوان نماز می‌خواند و وصیت کرده بود پیکر مطهرشان را پس از شهادت در همان جامعه به خاک بسپارند که با آن نماز می‌خواند. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: نماز موجب استواری اخلاص و دوری از کبر است.
زندگی فرصت عشق، من و تو دل به کی بستیم؟ ما تو سرسام و تب بس دنبال چی هستیم؟
اصلا زندگی ما، تمام زندگی ما، سیکل زندگی ما، دلبستنهای ما و دلکندنهای ماست. خراب کار دو عالم دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت.
نذارید آقا دنیا وجودتون رو بگیره. خیلی راحت مؤمن باید بتونه دل از دنیا بکنه. میدونی چرا میگم؟ به خاطری که روایت داریم وقتی میخوان ما رو از این عالم ببرن، قابض الارواح میاد سراغمون که دیگه اینجا جاییست که کمیت همه لنگ است، قانونیست که استثناپذیر نیست، هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هرچه توانگر باشد، چون به دین نقطه رسد مسکین است. صاحب اون هم به گفتار امروز سائل فاتحه و یاسین است.
آدمی که بدون مال جای دیگه است و از جاهای بزرگتر خبردار بشه، دیگه جاهای کوچیکتر براش تنگی نفس میاره. شک نکنیم ما آدم‌ها چون چشممون به بیکرانگی باز نشده و روشن نشده، بعضی وقتا دنیا برامون بزرگتره. چون به تعبیر حضرت علی، انسان خودش دنیای بزرگتره. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر.
به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، نگاه کن که من کجا رسیدم. به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسه.